باید خیلی رو خودش کار کرده باشه تا بتونه بذاره کنار
بله.
و منفعت خودش رو در اولویت قرار نده، خصوصا فضای مجازی خیلی این امکانو به ما میده.
بله. الان خیلی از سایت ها یا خبرگزاری ها مطالبی که ویژه و خاص خودشونه رو اون مطلب قفل میزنه، یعنی مطلب رو در شرایطی میذاره، بخشی از مطلب رو، مثلا یک مقاله است، یک مقاله شما خلاصه مقاله رو میخونی، میگه برای این که بخوای به کلیت مقاله باید ثبت نام کنی روی اون سایت. یا برخی از سایت ها من دیدم که پی دی اف مطلب رو روی سایتشون میذارن، اگر قصه یا مطلب یا مقاله طولانیه، حداقل فرد رو بیشتر به زحمت میندازه که بخواد ساعت ها وقت بذاره که بخواد اون رو دوباره بازنویسی کنه یا دوباره بخواد تایپش بکنه.
بله.
اخیر میندازه و عموما افراد فرصت طلب آدمهایی نیستن که صبور باشن، وقت بذارن که بخوان این کار انجام بده. هرچند دیده میشه که خیلی هم وقت میذارن. من یه مثال جالب برای شما بذارم، یکی از مراجعین من معلم بود، معلم زبان بود، گفت که آموزش زبان میدادم، یکی از دانشجویان من تقلب کرده بود، دستکش ظرفشویی مادرش رو آورده بود، کشیده بودش روی میز و روی اون، چون پشت دستکش دیدین که سفیده، نوشته بود تقلباتش رو، بعد که ولش میکنه جمع میشه دیگه، این حالت کشمانند داره دیگه. بعد اونو روی بازوش بسته بوده سر جلسه امتحان، اینو میکشیده بیرون، مطالب رو نگاه میکرده، بعد ولش میکرده، بعد گفت گرفتنش، یعنی
راحت‌تر هم
آره.
تقلب
دقیقا نه، ناظرین جلسه گفت ایشونو گرفتن، بعد گفتن چقدر وقت گذاشتی پای این، گفت 24 ساعت من وقت گذاشتم، گفت خب 24 ساعت میخوندی شما حداقل 12 رو میگرفتی، الان با تقلب 12 شدی. بعضی وقتا آدمایی هستن که
بله،
انقدر اصرار دارن بر متقلب بودن که بخوان وقت زیادی هم بذارن برای انجام این کارها.
از دید راوی ما بخوایم یه خود بررسی کنیم این ماجرا رو، راوی ما و خیلی از ما حتی خودمون چجوری میتونیم فائق بشیم برای این فرصت طلبی، حالا چه در فضای مجازی چه در بقیه روابطمون؟
یعنی چی؟ یعنی این که بر طرف ما
متوجه باشیم که این کارمون فرصت طلبیه، چون الان میگم ما در واقع کسی که داشت برای ما صحبت میکرد خود راوی بود که خودش فرصت طلبی رو داشت داد میزد و حق به خودش میداد.
بله.
چه جوری متوجه بشیم که این کاری که ما داریم میکنیم فرصت طلبیه، منفعت طلبیه و داره به دیگران صدمه میزنه؟
بعضی وقتا با توضیحی که در پاورق یا در پایین مطلب منتشر میشه. من یه مثال برای شما بزنم، من مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر بودم، عزیزانی که می اومدن توی تالار مجموعه تئاتر شهر اجرا برن، همون روز اول که می اومدن صحبت اولیه این که ما میخوایم این نمایش اینجا اجرا کنیم، میرفتن مصاحبه میکردن که نمایش ما در تئاتر شهر به صحنه میرود، یعنی هنوز نه مجموعه تئاتر شهر، نه شورای هماهنگیش، نه انجمن هنرهای نمایشی موافقت ها متن خونده نشده، اتفاقای زیادی پشت بند اون پیشنهاد اولیه بود که بخواد نمایشش به صحنه بره، میرفت مصاحبه میکرد و این مطالبه میشد برای مجموعه تئاتر شهر. اگر بعد از یک ماه دو ماه نمایش ایشون میگفتن نه، در واقع ما زمانبندیمون طوریه که نمایش شما اجرا نمیشه، مستند به همون مصاحبه اولیش دوباره میرفت مصاحبه میکرد، نمایش فلان قرار بوده اجرا بره، خبرنگارا رو مینداخت به جون تئاتر شهر که چرا نمایش فلان اینجا اجرا نمیره. من گفتم در پیشانیگاه سایت مجموعه تئاتر شهر درج بکنن که مجموعه تئاتر شهر تنها لیست هایی رو که خود رابطه مجموعه تئاتر شهر اعلام میکنه برای اجرای سالانش جزء تعهداتشه، نه مصاحبه و گفتگوی افرادی که میان پیشنهادات اولیه رو دارن برای اینکه اجرا بروند یا نروند. این هم در واقع یک راهکاریه که میشه فرد با درج یا توضیحاتی که اونجا میخواد بده جلوگیری بکنه یا حداقل به تأخیر بندازه رفتار فرصت طلبی یا سودجویانه افراد رو. حتی توی سرفصل های کتاب ها خیلی از مواقع میبینین که زیر کتابچه نوشته هر گونه استفاده از این سرفصل ها منوط به اجازه کتبی از فلان مؤسسه یا فلان مجموعه است. ممکنه کسایی باشن حتی به اون هم خیلی توجه نکنن، اما شما تذکر دادی و زیرش هم زدی تحت پیگرد قانونی قرار میگیره. اون وقتی که شما میتونی حتی شکایت هم بکنی که پیگیر حقوق مادی و معنوی اون سرفصل‌ها یا اون نوشته‌های خودت باشی. حتی الان در خانه سینما طرح‌های اولیه، ایده‌های اولیه رو میبرن ثبت میکنن. تو خود خانه سینما ثبت میشه این ایده مال فلانی بوده، اومده اینجا و ثبت کرده که دیگران نتونن از اون ایده کپی برداری کنن و استفاده بکنن.
احتمالاً اگر پیش بره این ماجرا، یه سری راه حل برای خود فضای مجازی هم در این خصوص حتما ارائه
میشه.
میشه. آره، ولی خب حالا نکته دیگه آقای دکتر.
نه، سپاسگزارم از شما. امیدوارم یاد بگیریم فضای مجازی رو به عنوان یک ابزاری که میتونیم از نوشته ها، از عکس ها، از مطالب دیگران فرصت طلبانه سوء استفاده کنیم به نفع خودمون رو یاد بگیریم که از این کارا نکنیم.
امیدوارم. خیلی ممنونم ازت.
خواهش.
اگه شما شنونده عزیز هم اکنون صدای ما رو میشنوید و صحبت و نظری در ارتباط با موضوع برنامه دارین، حتما از طریق شماره 3075 به ما پیامک بدین و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باری ترزمو ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. درباره دراماتراپی
برای اجرای نمایش درمانی نیاز تا 6 مرحله مهم به شرحی که توضیح داده میشه طی بشه. مرحله اول تشخیص مسئله است. مهمترین مرحله در نمایش درمانی مرحله تشخیصه، به این معنی که مشخص بشه شخص مراجعه کننده برای چه مسئله‌ای به ما مراجعه کرده. اون دچار چه عارضه‌ایه؟ آیا اعتماد به نفس ضعیفی داره؟ دچار ترس یا خشم؟ یا برای رفع یک اختلال عاطفی اومده؟ یا چیزهایی از این دست؟ باید برای این سوالات پاسخی پیدا بکنیم. تشخیص مهمترین مرحله در مسیر درمانه که عموماً توسط روانپزشک یا روانشناس ماهر یا مشاور دراماتراپی به دست میاد. برای رسیدن به تشخیص، خود اظهاری، اظهارات اطرافیان یا سرپرستان یا والدین، اظهارات تیم درمان و اتفاقاتی که در کارگاه دراماتراپی رخ میده، فرد درمانگر رو به تشخیص میرسونه. مرحله دوم شناخت دقیق عناصر و مؤلفه های مسئله مورد نظره. تشکیل پرونده بالینی و ثبت شاخصه های مسئله مورد نظر در ابعاد روانشناختی میتونه گروه نمایش درمانی رو در اجرای فرایند درمان کمک بکنه. اینکه عارضه فرد چه ویژگی های روانی رو بروز داده و فرضیه های درمانی تا چه اندازه در رفع عارضه اون میتونن مؤثر باشن. مرحله بعد ارزیابی راه حل های احتمالیه. در مرحله سوم باید دید از کدام مسیر میتونیم اقدام بکنیم. آیا با روش مستقیم و نمایشگری، نقش گذاری روانی پاسخ مثبت دریافت میشه؟ یا باید به روش غیر مستقیم و تماشاگری یا تئوری تأثیر متقابل عمل بکنیم؟ مرحله بعد انتخاب مناسب ترین تکنیکه. در مرحله بعد نمایش درمانگر باید پیدا بکنه که از کدام تکنیک یا تکنیک های نمایش درمانی برای رفع عارضه فرد مراجعه کننده کمک بگیره. مرحله بعد اجرای راهبرد و تکنیک انتخاب شده است. از این مرحله به بعد فعالیت عملی نمایش درمانی آغاز میشه. اینکه تکنیک یا تکنیک های مورد نظر توسط نمایش درمانگر چطور اجرا بشه؟ آیا به روش تک نفره اقدام بشه یا به روش جمعی و گروهی؟ آیا به روش غیر مستقیم اقدام بشه یا به روش مستقیم؟ آیا باید به شیوه اجرایی نمایش های بدون کلام اقدام کرد یا به شیوه اجرایی نمایش های عروسکی و بداهه یا زنده بر صحنه؟ مرحله بعد ارزیابی کارایی راه حل و در صورت لزوم اصلاح اونه. بعد از چند جلسه باید تأثیرگذاری تکنیک های اعمال شده و شیوه های اجرایی پیدا بشه. اگر تکنیک های انتخاب شده پاسخگو نیست، باید تکنیک رو عوض کرد. در غیر این صورت باید روش و شیوه اجرایی رو اصلاح کرد.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر شهریار همزیان، صدابردار رامین آریاشکو، گوینده مجری بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده ژاله محمد علی. برنامه امروز رو به پایان میبریم با این ابیات ابوسعید ابوالخیر که میفرمایند: هنگام سپیددم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه‌گری؟ یعنی که نمودند در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. شب و روزتون بر مدار سلامت، مهر و انسانیت. تا فردا در همین ساعت، بدرود.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اسرار عشق و مستی با مدعی نگویید، اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد در عین خود پستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی. جهان سرآید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی، عاشق شد ار نروزی کار جهان سرآید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی سلطان من خدا را زلفت شکست ما را تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی دست توفان خواهد سپرد حافظ حافظ چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی مدعی مگوید اسرار عشق و مستی با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد در عین خود پستی تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
عزیزان شنونده آرام آرام به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق تهران نزدیک میشیم که امروز ساعت 13:02 خواهد بود. Thank you. قیامت خورشید رو بشنوید. ویژه برنامه اذان ظهر به افق تهران از رادیو نمایش.
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم ما؟
بر صحنه کدام نمایش خانه؟
بر درگاه کدام یار سر بر خاک می‌ساییم؟ سر بر خاک می‌ساییم.
سر بر خاک می‌ساییم.
که این گونه شوق،
که این گونه شوق در رگ‌های ما جاری است.
کاش بمانیم تا همیشه بر
قامت خورشید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
خدایا امروز و هر روز من را با عشق تو آغاز می کنیم، یا حی یا قیوم.
پروردگارا مرا نعمت دادی ولی شاکر نیافتی، به مصیبتم دوچار ساختی ولی صبورم ندیدی، پس با ناشکری من نعمتهایت را نستاندی و با ناشکیبایی من بر شدت آن نیفزودی. پروردگارا از بزرگوار جز بزرگواری نیاید.
تمامی امور عالم تنها به دست خداوند باری تعالی می باشد و تا او نخواهد برگی از درخت فرو نمی ریزد. هر کس بر اساس درک و فهم خود خدا را می بیند، بنابراین میزان خواسته و انتظار افراد نیز به همان اندازه شناختشان از خداوند می باشد. پس هر چقدر خدا را بهتر بشناسیم، ایمان و توکل ما نیز به او افزون خواهد شد و برای هر حاجت و خواسته‌ای تنها روی به سوی او می آوریم و دست‌های خود را تنها در پیشگاه او بالا می بریم و می گوییم خدایا فقط از تو می خواهیم، پناهمان با.
ای خدای عاطفه، دلهای شکسته ما را به دستهای نوازش تو محتاج است، اما دستهای تو محتاج دلهای ما نیست. پیشانی ما نیازمند آستان توست، اما آستان کبریای تو از سجود ما مستغنی است. ما را نمازی عنایت کن که خود نیازمند توبه و استغفار نباشد. آمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در این لحظات نورانی و ملکوتی گوش جان می سپاریم
به ندای آسمانی.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره آل عمران آیات 58 تا 63 با صدای استاد محمود حسین منصور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاء فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا.
الله الله الله.
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.